باران قرار می‌دهد بی‌قراری،
باران قرار می‌دهد بی‌قراری انسان را.
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می‌کند، کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر روابطی باشد که از طریق داشتن همنشین‌های شایسته و خوب، پایدار و پابرجای باقی بماند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می‌خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و پذیرش مبانی دوستی‌های پایدار و انتخاب همنشین خوب بیندیشد. سلام نامه. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است به تلاش برای رسیدن به شایستگی های انسانی بیندیشند تا در گرو این تلاش مستمر تبدیل به همنشین شایسته و خوب برای دیگران باشند. هیچ می دانید همگی شما خوبان دعوتی به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. سلام به لحظه با شکوه آغازی که آمیخته با لحظات دلانگیز گلبانگ محمدی است که از منارهای تجلی به پرواز در آمده است.
و استعینوا بالصبر و الصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
صبري وصلاتي وإن
دست قطره را بگیر و راهی دریا شو.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به بازخوانی فرازی از خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام که در نهج البلاغه معروف و مشهور هست به خطبه متقین. در فرازی از این خطبه آمده است که اهل تقوا برای مدت کوتاهی در این جهان صبر و شکیبایی پیشه کردند و به دنبال آن آسایشی طولانی نصیبشان شد. ما به لحاظ شناخت‌شناسی در آیات قرآن کریم حیات انسان در دنیا رو یک مدت کوتاه و حیات بعدی رو یعنی حیات برزخ و قیامت و بعد از آن رو یک بی‌نهایت بزرگ می‌دونیم. حالا به لحاظ معادله ریاضی بیایم با یکدیگر گفتگو بکنیم. در معادله ریاضی کدام به کدام می‌چربه و می‌ارزه؟ یعنی یک بی‌نهایت کوچک در برابر یک بی‌نهایت بزرگ، یا اینگونه بگیم یک متغیر کوچک در برابر یک بی نهایت بزرگ. همه ما به لحاظ عقل معاش و محاسبه گری آن بی نهایت بزرگ رو ترجیح میدیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این فراز خطبه ترجیح اهل تقوا رو دارن بیان میفرمایند. یعنی برای اهل تقوا به لحاظ معادل شناسی، به لحاظ امر مجهول و معلوم، این مسئله مطرحه که معلوم در نزد اونها قیامت و بعد از آنه و امر مطمئنی به نام دنیا که اگر در اینجا آدمی مسئلش مسئله کاشتن باشه، مسئلش مسئله مزرعه باشه، طبیعتاً بهترین بهره برداری رو از مزرعه میکنه. یعنی یک باغ همچنان که محصولات خوبی میتواند ما به ازای باغبانی بده، اینی که آینده خوبی رو هم تضمین میکنه و شما در طول مدت یک سال از محصولات باقی که به درستی مهندسی کردید و بهره برداری کردید میتونید نصیب ببرید. از این منظر است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند اونها برای مدت کوتاهی در این جهان صبر و شکیبایی پیشه کردند و به دنبال آن آسایشی طولانی نصیبشان شد.
گاهی آدم اکرام نمی کنه یک کسی رو، حواس نداره دیگه، احترام نمی کنه، بعد معلوم شد از اولیای خدا خیلی بد میشه. ما یه دفعه اتفاق افتاد، نمی شناختیم، یک کسی از اولیای خداست از من آدرس پرسید. 50 سال پیش پرسید، مدرسه حاج عرفت من بودم. این آمد و گفت آقا فلانی، آقای آشمحمد رازی اینجا تشریف نداشتن. من گفتم نه، همین رد شد. وقتی رد شده که از رفقا که الان پیش نمازه طلبه بود اون موقع، فرمودن که این از اولیای خدا بود این شخص. عجب، من نمیشناختم. تا فهمیدم از اولیا، لباسش آخه مختصر بود و پیلن ارمک و شب کلا و اهل زنجان بود، آمش دعوی از شایدار ملاقاتان زنجانی، منم نمیدونست. چشمش هم از کسرت گریه در هم و بر هم بود، اهل گریه بود، اهل خدا بود، اهل الله بود، منم نمیشناختم. وقتی شنیدم می از اولیاس، رفتم و گفتم آقا بفرمین اینجا توی این اتاق ما بشینید، شاید آقای رازی تشریف بیارن. این فهمید ما شناختیمش. اون آقا ازش تقاضا کرد یه موعظه‌ای بفرمین ما رو. فرمود اگه نشناخته از من پذیرایی میکردین ترقی میکردین. یه کتاب این حرف، یعنی اگه نشناخت فهمید ما شناختیمش، اگه نشناخته همین کاری که حالا کردین میکردین ترقی میکردین. یعنی که روایت داره 4 چیز کوچیک نشمرین. یکی بندگان خدا رو کوچیک نشمرین، شاید این ولی خدا باشه، چه میدونی. هیچ دعایی رو کوچیک نشمر، شاید استجابت در همین بعد از نماز دست بگیرم یه حاجت بخوا، شاید همین الان بگیره کار به واره داره یه دعا محل داره هر کسی بعد از نماز. بعد از نماز هر کسی یه دعا محل داره. ما پا میشیم میریم. دست بلند کن یه حاجت از خدا بخواه. هیچ گناهی رو کوچک نشمر، شاد غضب خدا در او باش. نگو این گناه کوچیکه، اب نداره. شاد غضب خدا در او باش. هیچ عبادت کوچک نشمر، شاید رضایت خدا. حفظ کردی حدیثو؟ اول چی بود؟ بگی هیچ بنده رو کوچک نشمر، شاید این کی باشه؟ ولی خدا. دو، هیچ دعایی رو کوچک نشمر، شاید استجابت در این. سه، هیچ گناهی رو کوچک نشمر، غضب خدا شاید تیم باشه. هیچ عبادت رو کوچک نشمر، شاید رضایت خدا. این حدیث بود، مواعظ العددیه اونجا هست، پیدا کنیم مواعظ العددیه. این حدیث ها حدیث ها عجیب.
الهی، دلم در تب اشتیاق تو می سوزد و اشتیاقم به تو قلبم را برای سرودن نغمه های عارفانه تشویق می کند. در سری نیست که سودای سر کوی تو نیست، دل سودا زده را جز هوس روی تو نیست. عارفان را ز کمند تو گریزی نبود، دام این سلسله جز حلقه گیسوی تو نیست.
ای عاشقم، ای عاشقم، من از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا. من از کجا، عشق از کجا. گشتم خریدار غمت، گشتم خریدار غمت، حیران به بازار غمت، حیران به بازار غمت، جان داده در کار غمت، جان داده در کار غمت. من از کجا، عشق از کجا، من از کجا، عشق از کجا. Just کجا من از کجا عشق از کجا
از نام دوست
انگشتاش خیلی خوب به کار عادت کرده بودن و دیگه کاملا کارشونو بلد بودن. حتی وقتی اون به انگشتاش نگاه هم نمی کرد از پس انجام دادن کارشون به خوبی برمی اومدن. اون سرانگشتان هنرمند و ظریف دونه دونه گره ها رو توی زیباترین دست باف ایرانی مینداختن. اون دختر شهرستانی هنرمند که حالا به اجبار ساکن تهران شده بود و به علت بدهی‌های پدرش مجبور بود از شهرش دور باشه، قالیباف متبحری بود. اون توی یک کارگاه قالیبافی توی یکی از محله‌های پایین شهر مشغول به کار بود. فرشی که زیر دستش بود و داشت دونه دونه نقش دل روی اون مینداخت در حال تموم شدن بود. خیلی دلش می‌خواست اون فرشو که هر گره عزیزش رو با یه صلوات زده بود و بدون وضو بهش دست نزده بود به خونه خودش ببره. اما بدهیای پدر بود که صاحب آینده اون فرش رو تعیین می‌کرد. یه روز عده‌ای برای دیدن اون قالیچه پرنقش و نگار اومدن. یکی از اونا جوانی هنرمند و عاشق صنایع دستی ایران بود و برای همین در رشته صنایع دستی و طراحی فرش هم تحصیل می‌کرد. وقتی جوان دختر قالیباف رو دید که داره دونه دونه صلوات می‌فرسته و گره‌های فرش رو متبرک می‌کنه، محو تماشای اون فرش و سرانگشتان هنرمند دختر شد. قرار بود هر کس که با قیمت بیشتر فرش رو بخره صاحب اون بشه و مالک کارگاه پول اونو به عنوان بدهی پدر دختر برداره. بالاخره همون جوون با قیمتی گزاف که خیلی بیشتر از بدهی پدر دختر بود اون قالیچه رو پیش خرید کرد و 2 هفته فرصت داد تا کار قالی تموم بشه. دختر با صلوات‌های مکرر آخرین دونه‌های گره رو می‌زد و سعی می‌کرد از اون دست باف زیبای خودش دل بکنه. بالاخره قیچی‌ها زده شد و ریشه‌های فرش از دار قالی جدا شد. اما اون جوان بلندتب هیچ وقت برای بردن قالیچه تبرک شده با ذکر صلوات نیومد و اونو به همون دختر قالی باف هدیه کرد. دختر وقتی فهمید که میتونه قالیچه رو به خونش ببره، دستی به ریشه های قالی کشید، اشکی نثارش کرد و زیر لب زمزمه کرد: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا عليه وآل محمد.
کیسه سحر بردار.
مؤمن که باشی نمیتوانی در حالی که در دل کینه و قهر و عداوت داری به مراتب کمال ایمانی دست یابی. مؤمن که باشی هرگز به خیشتن مهربان خیش اجازه نمیدهی که آنی از طریق قهر و خشم فرصتهای ناب بندگیت را از دست بدهی. مؤمن که باشی، مؤمنانه به شب و فرصتی که برای اندیشیدن در اختیار تو می‌گذارد فکر می‌کنی و همواره می‌کوشی تا از قهر ورزیدن و قلب را درگیر این ماجرای حقیر کردن بگریزی. چه فرصت نابیست که لحظه فرخنده اقامه نماز صبح در اختیار بندگان مؤمن خدا قرار می‌دهد. چه لحظه مبارکی است که آدمی به عهد خیش با خدای مهربان از راه ترک قهر کردن میتواند عمل کند. اینجا کیسه سحر بردار و در اقیانوس ذکر خداوند مسافر لحظه های ناب زندگی امروزت باش. شما شنونده برنامه تا طلوع سحر هستید از رادیو گفتگو.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
امام الکونین، مولا الکونین، امام ابی عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرماید: اطلب منکل وصول الی. از تو می‌خواهم، اما چی؟ خودت را. اطلب منکل وصول الیک، به قرب تو برسم. الهی اطلبنی به رحمتک حتی اصل الیک، و زبنی به منک حتی اقبل علیک. خدایا لطفی کن، مرا حرکت بده که به قرب تو برسم، جذبم کن که رو به تو بیاورم. امام سید الساجدین علیه السلام هم در مناجاتشون دارن: الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، و من ذل الذی انس بقربک فابتغى عنک هبلا. کیست؟ کسی که حلاوت و شیرینی مناجات تو را چشیده باشد، دیگری را به جای تو نشانده باشد. کیست که به قرب انس تو رسیده باشد و مقصد و مقصودی غیر تو داشته باشد؟ اونها نیاز به اشیاء را وسیله و مقدمه می دانند برای نیل به حال دعا. اگر چیزی محتاج خدا خلق کرده، آدم محتاج باشه، ولی نیاز به اشیاء را مقدمه می دانن برای نیل به حال دعا، نه اینکه حال دعا را مقدمه بدانن برای نیل به سایر اشیاء. که متاسفانه ما چنین هستیم. ما خدا را می خوانیم که ازش چیزی بخواهیم، ازش بگیریم. نان و آب به ما بده، لباس بده، مسکن بده، رونق بازار بده، رفاه در زندگی بده، اینجور میخواهیم. اگر نباشد نان نمیپرستیم. لولا الخبز ما عباد الله. اگر نان نباشد اکثرا عبادت خدا نمی کنن. در دعای صباح داریم این جمله را از مولای من علیه السلام که فرمود: الهی اترانی ما اتیتک الا من حیث الامال، ام علکتو به اطراف حبالک الا حین واعدتنی ذنوبی اندار الوسار. خدا میبینی من چه آدم بدی هستم، چقدر بنده بدی هستم. من به سراغ تو نمی آیم مگر اون موقعی که نیازمندی ها اطراف مرا گرفته باشم، به چیزی محتاج باشم، به پولی، به خانه ای، مسکنی، رفاه در زندگی. به سوی تو نمی آیم مگر از این راه، مگر گرفتاری ها به سراغم بیاید، یا برای رسیدن به نیازمندی ها ترا می خوانم، یا برای رفع گرفتاری ها ترا می خوانم. فبئس المثیت التي امتدت نفسي من هواها، پس بد مرکبی هوای نفس من از خود ساخته و اون را خداجویی اسمش رو گذاشته. هواپرستیه، خداجویی نیست. منتها از الطاف خفیه پروردگار همینه که ما را محتاج کرده به آب و نان تا به خودش برساند. لطفی کرده به ما، ما را محتاج کرده به آب و نان. من کریمم، نان نمایم بنده را تا بگریانه طمع اون زنده را. ولی نان نشانش میدم، محتاجش به نان میکنم، از جایی نتوانست به دست بیاورد و به من میآورد. میخوام به من برسه، میخوام او را به خودم برسانم. راهش اینه، گرسنه اش کنم، تشنه اش کنم، گرفتارش کنم، مصیبت زده اش کنم، مریضش کنم تا یه ختم منگوجیب بگیره. ولی نمیشه، اگه مریض نباشه ختم منگوجیب نمیگیره، اگر گرسنه باشه یا الله یا رب نمیگه.
خدایا پنجره نشانم بده که مرا به دریاها و روشنایی ها برساند، چراغی بده از جنس بیداری و خداگاهی تا هیچ وقت جاده رسیدن به تو را گم نکنم. الهی تو را می‌خوانم در گمگشتگی های تاریک روحم، چون خسی هستم در مسیر هراسان بادها، چون پرکاهی ناتوان که وزش هر نسیمی به هر سو می کشاندش. این روح شتابان را برهان از گستردگی گمراهی و این جسم ناتوان را از عبادت محروم مساز. Thank you.